آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب زیر و بم داستان جلد یک. در این مجموعه با تجربیات نویسندگان ایران و جهان آشنا می شوید. کتاب زیر و بم داستان به قلم حسین حداد را انتشارات علمی و فرهنگی منتشر کرده است.
عصرتون بخیر شنوندگان ارجمند. اولین برنامه این بخش تقدیم میشه با عنوان خشت اول به مدت 42 دقیقه.
خشت اول. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
اینجا رادیو فرهنگه، جای آدمای با فرهنگه، آدمایی که میدونن از دنیا و از زندگیشون چی میخوان، آدمایی که خشت اول رو درست بنا میکنن.
سلام رو آغاز میکنم با نام خدا، چرا که هر چیز در هستی تنها به نام خداست که فرصت آغاز شدن پیدا میکنه. نام خدا کلید گشایش و چراغ راه هاست. نام خدا سرمنشأ تولد هاست. بسم الله الرحمن الرحیم.
پدر و مادری دلش میخواد یه تعامل خیلی خوب با فرزندش برقرار کنه. حالا این میتونه از طریق صحبت کردن، گپ و گفت کردن، حتی بازی باشه. ولی اینکه چطور حرف دل فرزندمون رو بفهمیم، چطور بتونیم یه تعامل درست، اصولی و صحیح باش برقرار کنیم، نکاتیه که میتونیم در برنامه خشت اول از کارشناس مهمان محترممون بشنویم و یاد بگیریم. موضوع به هم ریختگی‌های بچه‌ها در فرآیندهای عاطفی از همون نکاتیه که در برنامه‌های هفته گذشته بهش پرداختیم و دو هفته رو مفصل در موردش صحبت کردیم. تا اینجای کار هم 5 گام اصولی و صحیح رو یاد گرفتیم که البته میخوام با ورود به موضوع در قدم اول از کارشناس مهمان محترممون این 5 گام رو بشنویم و یک خلاصه‌ای داشته باشیم از برنامه‌های هفته گذشته. ولی همینجا میخوام این قول رو از شما بگیرم، یعنی یه پیشنهاد بهتون بدم که اگر برنامه‌های هفته گذشته ما رو از دست دادید و نشنیدید، حتما سری بزنید به سایت شبکه رادیویی فرهنگ و یا اپلیکیشن ایران صدا رو بارگیری و استفاده کنید. خلاصه که امروز هم پر انرژی همراه شما پدر و مادرای عزیز خواهیم بود. مریم یوسفی پور تهیه کننده این برنامه، زهره صابری صدا بردار و من هم فاطمه امجدیان مجری برنامه هستم. و کارشناس مهمان محترممون آقای دکتر محمد کاظم‌زاده، دکترای تخصصی روانشناسی تربیت. با بدحالی روانی بچه هاتون چی کار میکنید؟ گام به گام و قدم به قدم پاسخاتون رو میتونید از طریق برنامه خشت اول بشنوید. خشت اول همراه لحظات شماست. مثل همیشه خیلی ممنونیم از شما خوبان شنونده که قراره در فرصت 45 دقیقه امروز همراه برنامه خودتون خشت اول باشید، کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ. بریم سراغ به هم ریختگی های بچه ها در فرایند های عاطفی، ولی قبل از اون میخوام سلام عرض کنم خدمت کارشناس مهمان محترممون که امروز هم مثل هفته های گذشته در برنامه خشت اول حاضر شدن. خیلی خوش اومدید.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همکارای خوبتون و همه شنونده های پروپاگورسی که این برنامه رو دنبال میکنن. امیدوارم دو جلسه قبل رو با دقت شنیده باشن و اجرا کرده باشن. اگر اونا رو اجرا کرده باشن تا الان قطعا به نتایجی رسیده باشن که گوارای وجودشون باشه این احساس خوب، و این برنامه هم آرزو میکنم که براشون مفید باشه.
آقای دکتر، ممکنه الان پدر و مادر با خودشون بگن خب پس شما میگید دو جلسه قبل راجع به این موضوع بله. صحبت کردید، پس دیگه اصلا خاموش کنم رادیو رو، الان من متوجه موضوع نمیشم.
نه، ما مرور میکنیم.
بله، همین رو میخواستم بگم. اگر امکانش هست لطفاً برای ما یک خلاصه در حد چند دقیقه داشته باشید.
در خدمت شما هستیم. داریم راجع به بدحالی روانی بچه ها صحبت میکنیم. مقدمتاً عرض میکنم که پر اثرترین و مهمترین بازه زمانی بچه ها به خاطر اینکه زندگی کردن رو یاد بگیرن تحت تأثیر آموزش های پدر مادرشون قرار بگیره همون موقعی که حال دلشون بده. نحوه برخورد ما تعیین میکنه که با بدحالی ها چجوری برخورد کنن و حتی بعضی از بدحالی ها دیگه بدحالی ایجاد نکنه. اومدیم گفتیم چند تا کار غلط رو نباید انجام بدیم. یک، ریشه یابی. دو، ارائه نصیحت و راهکار. سه، انکار. و چهار، دعوت به صبر بی موقع. وقتی این چهار تا غلط رو انجام ندیم، حالا پس باید چی کار بکنیم؟ در پنج گام توضیح دادم که در مقابله با بدحالی بچه ها چی کار کنیم. شاید سوالی به وجود بیاد، آقای دکتر هر کدوم از این گام ها به صورت مستقل اثر دارد؟ بله، اما در کنار همدیگه یه اثری داره که خیلی جامع و کامله و میتونه رشد دهنده باشه. گام اول اینه که فرزندمون از قسمت سمت راست مغزش بیاریم قسمت سمت چپ مغزش.
یک پارچه سازی چجوری؟ مغز.
آفرین. چجوری هیجانهایی که میبینیم و به صورت جزئی بیان کنیم، و وقتی صورت بچه‌مون، قد و بالای بچه‌مون، دست و بال بچه‌مون باز شد، اون موقع دعوتش کنیم به فکر کردن. این باعث میشه که مغزش یک پارچه بشه. گام دوم نامگذاری و تعریف داستان بود که برای این مشکلت الان یه نام بذار. دلت شکسته، ترسیدی، اعصابت خورده، خشمگینی، چیه؟ داستان چیه؟ چه اسمی داره؟ بعد حالا ریس فاکتورهای این داستان چیه؟ که عرض کردیم مهمترین مرحله این پروتکل هم همین مرحله است که تو دل بیان داستان بچه‌ها فکر میکنن، یعنی دارن بلند بلند فکر میکنن. اگر بچه‌ها اون 65 درصدی که مقاومت میکنن که تو برنامه‌ها کامل توضیح دادم در مقابل اون مقاومت کردن چیکار کنیم؟ مثل پزشکای عمومی که یه منطقه التهابو میخوان معاینه کنن پیدا کنن، از اون جایی که ما خودمون تو جریانیم آروم آروم بگیم 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 بگیم، حدس بزنیم حدس بزنیم حدس بزنیم تا به منطقه التهاب برسیم، خود بچه دیگه التهابو بیان میکنه. سومین مرحله این بود که ما بیایم بچه‌مون رو از لایه هیجانی مغزش بیاریم تو نئوکورتکسش. چرا؟ چون بچه‌ها وقتی تو لایه هیجانی بمونن، فشار روانی روز به روز بیشتر میشه و آسیب پذیرتر میشن. دو، رابطه بین لایه هیجانی و لایه منطقی مغز رابطه یک و صفره. یعنی بچه‌ها نمیتونن در آن واحد هم هیجانی باشن هم خوب فکر کنن. پس اگر بخوایم هیجانی نباشن، اون هیجان منفی رو تجربه نکنن، بعد بیاریمشون تو نئوکورتکس. حالا چجوری بیاریمشون تو نئوکورتکس تو حالت خونسا؟ دو تا سوال مهم بپرسیم. سوال اول، برای چی این اتفاق رخ داده؟ تحلیل کن، خودت تحلیل کن، که به یه جمله طلایی رسیدیم. اگر یه آدمی خودش مشکلات خودش رو تحلیل کنه قوی میشه، و اگر برای مشکلات یه آدمی یکی از بیرون بی موقع تحلیلی ارائه بده ضعیف میشه. بله. یعنی ضعف ایجاد میکنه. اولین سوال که نئوکورتکس رو فعال میکنه که این داستان چیه؟ خودت تحلیلش کن، چرا این اتفاق برات رقم خورد؟ چرا فلانی باید قهر کرد؟ چرا مربیتون این حرفو زد؟ قشنگ تحلیل کن خودت نظرت چیه. دوم، حالا چی کار کنیم؟ حالا چه راهکاری به ذهنت میرسه در مقابل این اتفاق بعد چی کار کرد؟ بعد اینجا اومدیم گفتیم بچه‌ها بعضی موقع انقدر کپ میکنن که نمیتونن اون راهکاری که بیان میکنن رو اجرا کنن، یا اصلا هیچ راهکاری به ذهنشون نمیرسه. رسیدیم به گام پنجم، همکاری سازی. تشریک مساعی کنیم باهاشون، بهشون بگیم من هیجان تو رو درک میکنم، میدونم الان تو فشار روانی هستی، این راهکارم به ذهن من میرسه، بیا با هم اینا رو انجام بدیم. دقیقا مثل بزرگسالا. دیدید یه اتفاق منفی برای بزرگسالی رخ میده، مثلا یه سوگی رو تجربه میکنه، یه تصادفی رو تجربه میکنه، یه بیماری رو تجربه میکنه، دیگران چجوری باش همدلی میکنن به خاطر اینکه حال دلش خوب بشه. عین این کارو ما باید با کوچیکا انجام بدیم. ما پدر مادر رو بعضی موقع فکر میکنیم چون کوچیکا کوچیکن پس با یه کار پیش پا افتاده میتونیم مشکلشون رو حل کنیم، در صورتی که اینطوری نیست. اون اتفاقی که الان برای من مسخره است، مثلا دوستش دیگه تلفنشو جواب نمیده، شاید برای من مامان یا من بابا مسخره باشه، ولی این بزرگترین بحران روانی این آدمه. الان باید مثل یه اتفاق خیلی بزرگ، مثل یه سوگ، مثل یه تصادف، مثل یه اتفاق منفی خیلی بزرگ باش ارتباط برقرار کنم و در این حال مواظبم باشم که از اون ور پشت بوم نیفتم. حالا نکته اینجای نکته بگم برم سراغ گام جدید که درس امروزمون. آره، یه نکته خیلی مهم وجود داره و اون این که ما تو همکاری سازی با بچه‌ها و تو همراهی هیجانی با بچه‌ها نباید داغ‌تر از خود بچه‌ها باشیم. این خیلی نکته مهمیه. مثلا یه پسری سال چهارم ابتداییه، تو زنگ ورزش یه کار خیلی خطرناک رو رقم میزنه، مربی ورزش یا معلم ورزشش عصبانی میشه. خدای نکرده نباید این کارو بکنه، غلطه. ما اینو الان داریم تو رسانه میگیم، نه اینکه این کار درسته، داریم یه مثال میزنیم که یک مصداق واقعی باشه. یه حرف بدی به این بچه میزنه یا یه تغییر خیلی آزاردهنده ای ایجاد میکنه، خب این بچه این فشار روانی رو میاد تو خونه بیان میکنه، منعکس میکنه. خب من بابا چنان از کوره در میرم که خشم بچه من به خاطر شنیدن این جمله ناگوار 20%، یه دفعه من بابا 90% خشم نشون میدم. بچه من نگاه میکنه ای الان خودش 20% خشمگین بود، بابا اینقدر خشمگین شده که باید مربیه رو ول کنه بچسبه الان خشم پدر رو جمع جور کنه. اینم غلطه. یعنی ما نباید خیلی کاسه داغ‌تر از آش بشیم تو هیجان‌های بچه‌مون. ذوق و شوقش هم همینه. مثلا جشن تولد داریم، بچه‌م نگاه می‌کنم می‌بینم 30% خوشحاله، 40% خوشحاله برای جشن تولد 4 روز دیگه، ولی اینقدر من ذوق دارم خونه رو تمیز می‌کنم، برمی‌دارم می‌برمش بازار خرید می‌کنم، کادوشو مثلا اینقدر بهش میگم بچه احساس می‌کنه منو جو گرفته. نکته ناب
بیشتر از بچه‌م.
آفرین، نکته ناب. اگر ما تو هیجاناتمون جلوتر از بچه‌ها باشیم، بچه‌ها از ما فاصله می‌گیرن، چه هیجان منفی چه هیجان مثبت.
خب مگه بعد اینجا... آقای دکتر بچه متوجه بشه پدر و مادرم همپاش دارن خوشحالی میکنن؟
نه، همپا بودن فرق میکنه با جلوتر بودن، این فرق میکنه. ببین یه کلمه داریم میگن تالی تلو، یعنی باید من یه قدم یه ذره به اندازه یه مقدار بسیار محدود از بچم کمتر باشم. خب چه تو هیجان منفی چه تو هیجان مثبت. مثلا الان انقدر قصه داره که مثال کمیتی میزنم متوجه بشی، انقدر قصه داره که 10 دقیقه است داره گله گله گریه میکنه، منم بشینم کنارش قصه بخورم، اما نه اینکه دیگه 45 دقیقه گریه کنم. یعنی دختره دیگه الان 10 دقیقه گریه کرده سبک شده، بعد بره یه چایی بریزه بیاد حال دل من بابا رو مثلا. این دیگه از اونور پشتمون افتادنه، چون تا دلتون بخواد از این اشتباه دیدم، مخصوصا خانواده های جوان، خانواده هایی که تازه اولین بچهشون رو دارن تجربه میکنن و حساسیتشون خیلی بالاست، دوست ندارن مثلا آفتاب مهتاب ببینه بچه، متاسفانه این انعکاس های هیجانی آزاردهنده رو خیلی نشون میدن.
یه جورای کاسه داغ‌تر از آش نشیم.
آفرین، کاسه داغ‌تر از آش نشیم. اگه کاسه داغ‌تر از آش بشیم بچه از ما فاصله میگیره. این نکته رو رعایت کنیم. حالا بریم سراغ گام ششم.
و مهمترین گام که فرمودید گام ششم و هفتم و هشتم
شما که تو این برنامه میخوام تعریف کنم.
پس لحظاتی دیگه همراهتون خواهیم
در خدمت شما هستم.
بدحالی روانی بچه‌ها، این موضوع مورد بحثمون در برنامه امروز خشت اوله که همونطور که بهتون گفته بودیم در دو برنامه هفته گذشته هم بهش پرداختیم، ولی شما پدر و مادرای عزیز در بخش قبلی برنامه خشت اول خلاصه ای رو از زبان کارشناس مهمان محترممون آقای دکتر محمد کاظم‌زاده دکترای تخصصی روانشناسی تربیت شنیدید. برای اینکه اگر فرصت نمی‌کنید برنامه رو بارگیری و استفاده کنید، از نکات عقب نمونید. الان هم با ادامه همین موضوع همراهتون خواهیم بود.
در خدمت شما هستیم. تو گام ششم ما روانشناسا اسمشو گذاشتیم گام بازگشتی.
یعنی چی؟
یعنی اینکه بچه‌ها بدحالی‌های نشون میدن که تو دل بدحالی‌های قبلی شکل گرفته، یا بدحالی‌هایی نشون میدن که شبیه این بدحالی قبلا به وقوع پیوسته. الان مثال میزنم متوجه بشین. مثلا الان من پسرم وردن پارک، 8 سالشه، بهش میگم بابای بود برو این سرسره رو سوار شو، خیلی خلوته، چند دفعه سر بخو کیف کنیم، منم باهات مثلا کیف کنم. میگه نه بابا میخورم زمین. یعنی چی؟ یعنی الان از سرسره استفاده نمیکنه، چون دفعه های قبل که از سرسره استفاده کرده خورده زمین. خب ما به این میگیم بدحالی که الان هست اما ریشه در بدحالی های قبلی داره. خب یا بچه من به من میگه نه بابا نمیخوام سرسره سوارشم، میترسم دوباره بخورم زمین. یعنی میاد این زمین خوردنه رو وصل میکنه به زمین خوردن قبلی. یادت دیروز نه پریروزم رفتیم پارک دم خونه مامان اینا، خوردم زمین، من اصلا نمیتونم تو پارک بازی کنم، میشینم پیش خودت یه بستنی برام بخر بخورم.
یا این بچه‌ای که ترس از آب دارن، یه بار رفتن استخر، حالا یه اتفاقی براشون افتاده، آفرین. دیگه نمیرن.
حالا وای به حال این که ببین الان این زمین خوردنه، اون استخر رفتنه، کودک از تو محیط، درسته؟
بله.
وای به حال این که خانم امجدیان کودک باشه و انسان. یعنی جمع کردن این داستان دیگه بسیار کار سختی میشه، که حالا عرض میکنم چجوری باید جمعش کنی. یعنی چی؟ مثلا بهش میگم که چرا الان حال دلت بده دخترم؟ میگه آخه فردا دیکته داریم. میگم خب دیکته مگه بده؟ فردا من خود که من به دیکته گفتم 20 شدی هیچی غلط نداری. میگه آخه دفعه قبل 5 تا غلط داشتم، معلممون بهم جریمه داده. یعنی چی؟ یعنی فردا که دیکته داره، این دیکته فردا براش بدحالی ایجاد کرده به خاطر دیکته هفته قبل. حالا چه نقشی اینجا خیلی پررنگ؟ نقش معلم. یعنی این بدحالی تو دل یک ارتباط داره ایجاد میشه. اینجا خیلی سخته.
بله.
ما اینجا باید میدونی چی کار کنیم؟ دو تا کار باید انجام بدیم. من پدر نگاه میکنم میبینم این بدحالی داره کاملا تکرار میشه یا به صورت زنجیروار، یا داره بچه من تو موقعیت‌های متفاوت به خاطر بدحالی‌های قبل اعراض میکنه. بعد این تمرکزو به رخش بکشم به اصطلاح، یعنی بعد متوجهش کنم، بعد بهش بگم به نظر من تو هنوز از دیکته‌ای که هفته قبل دادی و نمرت ضعیف شده ناراحتی، یا ناراحتی دخترم؟ یعنی باید به اون ناراحت، یعنی باید برم سراغ اون پرونده قبلیه، اونو دوباره بازش کنم، بیارمش بالا با 5 مرحله 1 و 2 و 3 و 4 و 5 درستش کنم، برم اونجا کدگذاریش کنم. اول باید این تمرکز براش ایجاد کنم. دخترم فکر کنم داستان این سرسره زمین خوردنت هنوز بسات حل و فصل نشده ها. آره ناراحتی از این که دیروز نه پریروز تو مثلا پارک مامان جوینا زمین خوردی؟ هنوز داری بهش فکر میکنی؟ میخوای راجع به این موضوع با هم صحبت کنیم، جمع جورش کنیم؟
خیلی وقتا آقای دکتر اینجور مسائل که پیش میاد میایم صورت مسئله رو پاک میکنیم به آره. این شکل که مثلا بچه مثلا دخترم پسرم این استخ نمیریم، یه استخ آره. جدید میریم آره. این پارک نمیریم، یه پارک دیگه.
اینا غلطه. اتفاقا باید بریم سراغ اون ناگواری، باید بریم بهش بپردازیم. مثل که اون دفعه خوردی زمین خیلی برات گرون تموم شد، میخوای با هم دیگه راجع بهش صحبت کنیم؟ نمره دیکتت ضعیف شده، خب تموم شده، برات تموم نشده، ذهنت هنوز درگیرشه، میخوای راجع به دیکته با هم صحبت کنیم، یه برنامه بچینیم که این مشکل حل بشه؟ به این میگن نقطه بازگشتی. به خاطر این اسمشو گذاشتم بازگشت، که دوباره توی این موقعیت بعد برگردین، گام 1، گام 2، گام 3، گام 4، گام 5 همه رو دوباره انجام بدید. خب توصیه مؤکد میکنم اگر بچه ها بدحالی های تکرار شونده دارن که تو دل یک بدحالی به بدحالی های قبلی اشاره میکنن، دیگه ادامه این تکنیک ها رو انجام ندین. اول برید تکنیک یک تا تکنیک پنج، یعنی گام یک و دو و سه و چهار و پنج رو انجام بدید تا اون خونسا بشه، حل بشه، بعد ادامه تکنیک ها رو انجام بدید. اینجا یه خط برشه، ما شویم پوینت کات، یعنی خط برش، نقطه برش. از اینجا به بعد فقط به درد کسایی میخوره که مشکلاتشون مشکلات عطف ما سبق نداره. یعنی مثلا اگه امروز بچه من ساندویچشو برداشتن گریان اومده خونه و داره شکایت میکنه، دیروز نه پیروزم همچین سابقه ای نداره که ساندویچشو برداشته باشن. ارزمون متوجه میشین؟ یعنی اگه مشکلات تکرار شونده داره، گام یک تا گام پنج رو انقدر بعد تکرار کنیم تا این مشکل حل بشه. حالا یه موقع است یه بدحالی جدیدی برای بچه من رخ میده، مثلا آبل مرغون گرفته. آبل مرغون که دیگه 200 بار تکرار نمیشه که،
نه دیگه
یه دفعه بچه آبل مرغون گرفته، تمام وجودش مالامال از درد و خارشه، از یک موقعیت اجتماعی هم 10-15 روز جدا، بچه‌های دیگه هم میترسن از اینکه آبل مرغون بگیرن، حالا چیکار کنم؟ یعنی یه بدحالی‌های منحصر به فرد. تو بدحالی‌های جاری زندگی گام یک تا گام پنج مشکل رو حل میکنه و اگر بازگشتی داشته باشه گام 6 مشکل رو حل میکنه. حالا بدحالی‌های منحصر به فرد رو چجوری جمع جور کنیم؟
چیکار باید بکنیم؟
گام هفتم و گام هشتم دقیقا متمرکز رو این داستانه. خوب گوش بدید خانم امجدیان، آدم ها وقتی بخوان قوی بمونن، وقتی بخوان مشکلات جسمی گریبانگیرشون نشه، با مشکلات شروع میکنن مبارزه میکنن، یا قبل از اینکه مشکلات به وجود بیاد خودشونو برای اون مشکلات آماده میکنن، یعنی خودشونو قوی میکنن. کدومش درسته؟
معمولا مبارزه میکنن، ولی خوبه که خودشونو قوی کنن.
آفرین. خوبه که ما یه غذای خوبی بخوریم، به موقع غذا بخوریم، ورزش به اندازه‌ای داشته باشیم، درسته؟
بله.
تا بدنمون قوی بشه که مریض نشیم، نه اینکه وقتی مریض شدیم خودمونو سری بخوایم مثلا تیمار کنیم یا به خودمون برسیم که خوب بشیم. اونم خوبه درمان، اما پیشگیری قطعا در مقدمه اوله، درسته؟
بله.
این دوتا نکته ای که میگم رویکرد پیشگیرانه داره برای مشکلات بزرگتر بعدی،
برای گام هفتمه،
گام هفتم و گام هشتم. یعنی همین الان پدر مادرایی که دارن میشنون، الان اینو اجرا کنن که مشکلات بزرگ بعدی بتونه مدیریت بشه. خب
بله.
گام هفتم از این قراره، پیدا کردن که ما روانشناسانش میگیم مارکر کردن، پررنگ کردن، پیدا کردن و مشخص کردن خوب حالی ها. خب از نظر علمی ثابت شده خانم امجدیان، یه آدم وقتی تو روزمره زندگی درگیر مسائل تکراری میشه، فقط نکات منفی رو یادش میاد و فقط نکات منفی رو کدگذاری میکنه. من یه مثال میزنم. امروز سومین جلسه یه که من میهمان شما هم با موضوع مدیریت بدحالی.
بله.
ما تو دو جلسه قبلی کلی با هم دیگه گفتگوی خوب و تجربه کردیم که امیدوارم برای شنونده هامون هم مفید باشه و مطلوب باشه. خب فرض کنید من 3 برش 45 دقیقه‌ای برای حضور تو این استودیو تجربه دارم، درسته؟
بله.
خاطره دارم. فرض کنید الان تهیه کننده محترم دستور داده برای ما یه چای داغ آوردن و اون بزرگواری که چای میخواد به ما مثلا تعارف کنه دستش لرزیده، یه لیوان چای ریخته رو پای من. من تو جلسه سوم اینجا سوختم، درسته؟
یعنی بدحالی بهتون دست داد.
یه بدحالی برام به وجود اومده، درسته؟ فرض کنید من جلسه چهارم بیام تو این استودیو. ببین استدیویی بوده که 3:45 دقیقه توش برنامه اجرا کردم، کلی نکته گفتم که امیدوارم به درد مخاطبینمون بخوره. به نظر شما اولین چیزی که تو ذهن من دانلود میشه کدوم صحنه است؟
همین اتفاقی که افتاده.
آفرین.
دیگه
به این میگن قانون بادامه، قانون آمیگدالا. اسم تخصصیش میشه آمیگدالا، ترجمه فارسیش میشه بادامه. ما حالهای بدمونو، اتفاقهای منفیمونو یه جایی کدگذاری میکنیم که یه قسمتی از مغز ربطی به قسمتهای دیگه نداره، بهش میگن آمیگدالا. این آمیگدالا هیچ وقت از بین نمیره.
مثلا برای همین آقای دکتر که خیلی وقتا بچه‌ها برمیگردن به مادرها مثلا میگن که هفته پیش یادت منو نبردی پارک قول دادی زدی زیرش، بعد مامانه میگه بابا
5 به قولم وفا کردم،
بعدش 10 من تو رو بردم پارک.
دقیقاً.
یادش نیست.
آفرین. اینو رفته گذاشته تو آمیگدالا. یعنی اگه ما بلد نباشیم به صورت دقیق و حرفه‌ای خوب حالی‌های خودمون رو برای خودمون پیدا کنیم، مغز ما بر اساس بد حالی‌ها محیط رو کدگذاری می‌کنه. حالا من جلسه پنجمی مثلا میخوام بیام اینجا، اصل داستان اینه که بهش میگن پایش تهدید، میخوام بیام اینجا مثلا یه برنامه‌ای ضبط کنم، از خونمون هنوز من اتومبیلم سوار نشدم که میخوام بیام استودیو، از خونمون به این فکر میافتم که نکنه دوباره برم استودیو چای بریزه رو پام بسوزم، پس بهتره که یه کوچه‌وال رنگ تیره بپوشم که اگر چای ریخت بتونم ادامه مسیر روزم رو مثلا با یک ظاهر پسندیده تر ادامه بدم، چون به هر حال شلواری که تیره است وقتی چای میریزی خیلی تو چشم نیست، ولی اگه چهره روشن باشه قطعا باید بری خونه لباس عوض کنی. متوجه هستی؟ یعنی ببین من تصمیم گیری های خودم رو و ردخ و فتخ امورم رو بر اساس اون یه دونه چای ریخته رقم میزنم. شنیدید میگن مارگزید از ریسمون سفید میترسه؟ این دقیقا همینه. حالا من بچه‌م قراره بدحالی ها رو تجربه نکنه، پس باید چی کار بکنم؟ باید این سیستم آمیگدالا یا بادمه را مدیریت کنم. چجوری؟ با یک گفتگوی مطلوب در تشخیص خوب حالیا. دوباره میگم تو تربیت ما اصلا سوال بست پاسخ نداریم، باید سوالهای باز پاسخ بکنیم. مثلا بچه من امروز از مدرسه میاد، مثلا از مهد کودک میاد، مثلا من از سر کار اومدم بچه پیش مامانش مونده، یا من مامانم بچه پیش پدرش مونده یا پیش پرستار مونده، یکی از سوالهای خیلی خوبی که میتونم بکنم که تو تشخیص خوب حالی حال دل بچه‌مو خیلی خوب میکنه، بعد یواشاش بچه من یاد میگیره خوب حالی‌ها رو کدگذاری کنه در کنار بد حالی‌ها، یعنی امنیت محیطی برای خودش رقم بزنه، اینه: امروز چه چیزی بهترین احساسو برات رقم زده؟ با چی خیلی کیف کردی دخترم؟ با چی خیلی حال کردی؟ چه چیزی باعث شد که خیلی شاد بشی؟ نقاشی، خوردنی، صحبت با کسی؟ بعد دختر یا پسر شروع میکنه توضیح دادن.
سوالم جوری باشه که پاسخش ادامه دار باشه.
آره، بله شروع میکنه توضیح دادن. بله. خب بعد تو دل اون توضیح من تا میتونم بعد اون خوبحالی رو پررنگ کنم. مثلا میگه مامان رفته بودیم مثلا پیش مربی نقاشیمون، یه نقاشی خیلی خوشگل کشیدم، یه کوه و درخت و جاده‌ای که تو بهم یاد داده بودی، این نقاشی کشیدم، بعد مربیمون انقدر تشویقم کرد، بعد میگه ای خیلی خوشحال شدی اون نقاش، بعد نقاشی تو چی کار کرد؟ بچه های دیگه چی کار کردن؟ ببین تو داری این خوبحالی رو که بچت داره بهش اشاره میکنن رو پررنگ میکنی، پررنگ و پررنگتر. دوباره فردا، پس فردا، امروز بعد از ظهر به موقعیت های متفاوت با چی کیف کردی پسرم؟ با چی کیف کردی دخترم؟ این باعث میشه که بچه من در کنار این که به صورت فیزیولوژیکی تو آمیگدالا یا بادامه داره میگرده به نقاط منفی متمرکز بشه و اونا رو کدگذاری کنه، چون میدونه من بابا قرار نکات مثبت رو هم بپرسم، نکات مثبت رو هم کدگذاری میکنه. و آدمی که نکات منفی و مثبت رو در کنار همدیگه کدگذاری میکنه، ما روانشناسا میگیم سطح آستانه دردناکیش بالا میره، یعنی تاباور میشه. دیگه میتونم ادعا کنم بچه من به یه قوره سردیش نمیشه، به یکیشمیش گرمی. بچه من مقاوم شده، بچه من اصلا خیلی چیزاتی که بهش بر نمیخوره که بخواد ناراحت بشه، مدیریت بدحالی روانی براش رقم بخوره. این اتفاق برای شکل میگیره.
چقدر جالب، خیلی ممنون از شما. که به هم ریختگی های بچه ها تو فرایند های عاطفی اتفاق میفته. گام به گام و روش به روش برنامه خشت اول همراه شماست.